گفتگوی داشته باشم. پوزش و معذرت بسیار میخوام به خاطر بیماری و بدی خیلی بدتر از گذشته صدا. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرم.
مرسی که من این وقت رو دادین که با اتون صحبت کنم.
خواهش
میکنم. صدا من میلرزه، باورم نمیشه چون خیلی شما رو سعی کردم با اتون تماس بگیرم. ظرف چند ماه گذشته و موفقیتم نبود، ولی الان خیلی خوشحالم. مرسی از وقتتون. من 31 سالم هست، از استرالیا تماس میگیرم. 7 ساله که از ایران خارج شدم. اول رفتم آمریکا و درس خوندم، زبان خوندم، بعد رفتم دانشگاه و بعد با همسرم آشنا شدم. به خاطر ایشون موو کردم استرالیا.
ببخشید چند سال آمریکا بودید عزیز؟
من 5.5 سال آمریکا بودم
و چی خوندید؟
که سیتیزن شدم موف کردم با همسرم، یعنی همسرم اینجا زندگی میکردن تو استرالیا به خاطر ایشون که میگفتن کارشون اینجا دیگه به ثبات رسید و ایشون نمیتونستن بیان امریکا. من به خاطر ایشون اومدم استرالیا.
ببخشید شما چی خوندید امریکا؟
من پرستاری و من ایران لیسانس ادبیات فارسی داشتم، ولی بعدش وقتی که رفتم امریکا شروع کردم به رشته پرستاری خوندن، که بعد از اینکه با ایشون آشنا شدم درس و نیمه کاره رها کردم اومدم اینجا تو استرالیا. الان دانشجوی پرستاری هستم، یک سال و نیمه دیگه هم درسم تمام میشه.
به من بفرمایید چه مدتی با هم آشنا بودید که با هم ازدواج کردید؟
مادرای ما دوستای 20 ساله بودن و هر دوشون عاشق ما، یعنی مادر من به یه نوعی دیگه اصلا من براش همه چیز بودم، مادر ایشون هم برای یعنی ایشونو خیلی دوست داشتن و به هم دیگه خلاصه معرفی کردن ما رو.
صبر کنید. اولا شما هر دو چند تا خواهر برادر دارید؟ چند دومی
من هستن؟ یه برادر دارم که از خودم 4 سال بزرگتره، دچار بیماری روانیه.
یعنی چی؟
بیماری نمیدونم دو قطبی بهش میگن، اسکیزوفرنی بهش میگن یا هر چی. ایشون نمیتونه کار کنه، بهره هوشی پایینی داره و آسیب به خودش و اطرافیان میزنه. یعنی یه بارم ازدواج کرد جدا شد، اون خانم نمیتونست دیگه طاقت بیاره و پدر مادرم همیشه خیلی اذیت میکرد و برای پدر مادرم من یک مثلا دیگه اسطوره ای بودم که حالا مثلا دخترشون رو دارن میدن به کسی دیگه، اون آدم بعد دیگه خیلی خوب باشه، چون همه امیدشون همیشه من بودم.
به من بفرمایید همسرتون چند سالشه؟
همسر من 40 سالشه، بچه اول خانواده است. 2 سال برادر، یه برادر 2 سال بعد از ایشون به دنیا اومده، خواهرشون 2 سال بعد از برادرشون و بعد یه خواهر دیگه 2 سال.
خب اون وقت شما چه مدتی گفتید هم دیگر رو میشناختید؟ من راجع به
ایشون اومدن شهر من توی آتلانتا، 1 ماه با هم اونجا بودیم، بعد 2 مرتبه اومدیم لس آنجلس ایشون رو دیدم، با هم مسافرت رفتیم این ور اون ور و همیشه لانگ دیستنس ریلیشنشیپ داشتیم، همیشه با هم فیس تایم میکردیم، حرف میزدیم و دیگه اصلا خیلی خوشم اومد. یعنی من خودم از ایشون خیلی خوشم اومد، یکی این که احساس میکردم ایشون مرد زندگیه، خیلی آرومه، خیلی باوجدانه. هنوزم البته اینا رو باور دارم که ایشون بسیار باوجدانه.
ایشون چه خونده بود؟ چه مدت بود استرالیا بودن؟
ایشون حدود 13 ساله که با استودنت ویزا اومدن استرالیا، PhD دارن و با برادرشون یه کارخونه سنگ راه اندازی کردن.
PhDشون در چی هست عزیز؟
پیششون در زمینه مکانیکه.
خب شما گفتید بالاخره چه مدتی، اون یه مدتی آتلانتا، بله. یه مدتی هم لس آنجلس، بعدم تصمیم به ازدواج گرفتیم.
بله و تصمیم به ازدواج گرفتیم. مادرامون بسیار پافشاری میکردن که هر دوتون خیلی خوبین، هر دوتون آرومین، هر دوتون خیلی با هم میسازین، خوشحالین. مخصوصا مادر ایشون، مخصوصا مادر من، در این حال پدر من میگفتش که تفاوت سنی دارین، و حیف این کارو نکن، آمریکا بهتره از این حرفا. ولی من خودم خیلی پافشاری کردم و گفتم که من ایشونو خیلی دوست دارم.
okay.
و در این حال هم خیلی از تنهایی توی آمریکا رنج می بردم. یعنی یکی از دلایلی هم که شاید ازدواج کردم اینه که خب خیلی تنها بودم و کیس مناسبم رو پیدا نمی کردم. بعد به خودم گفتم خب این هم آشناس، هم میشناسنش، هم همه تعریف میکنن. خب ایشون هم همینطور، ایشون هم میگفتن که خب همه تعریف میکنن و دیگه ما اعتماد کردیم. من هم
حالا من یه سوالی بکنم، مادر شما دوتا که با هم آشنا بودن، مادر ایشون و خانواده و همسرتون خبر از بیماری خطرناک و بد اسکیزوفرنی برادر داشتن؟
آقای دکتر من نمیدونم دقیقا بیماری برادرم چیه، شاید من اشتباه میکنم، ولی بله همه خبر داشتن که یعنی مادر ایشون بارها دیده بود که برادرم توی ظاهر که میبینین خیلی عادیه، ولی وقتی باهاش زندگی میکنین متوجه میشین که مثلا من همیشه ترس از این داشتم که ازش کتک بخورم و هر وقت پدر مادرم خونه نبودن همش یه کاری میکردن که من تنها نمونم باهاش، یا چون هر وقت چیز بود یه آسیبی میخواست به من برسونه، حالا یا از روی حسادت بود یا از روی هر چیزی. و بعد بله، ولی بله میدونستم. بله.
و این رو به عنوان عیب و ایرادی نمیدید؟
نه اصلا نه.
اوکی.
مادر ایشون انقدر منو دوست داشتن و پدرشون همینطور اصلا.
اوکی. خب چه خبر است؟ الان یک سال و نیم شما اونجایی، درسته؟
الان یک سال و ده ماه دقیقا از اومدنم میگذره. اولش دو ماه با هم زندگی کردیم، ولی بعد خانواده ها تو ایران میگفتن که این چه کاریه و بعد بیاین ایران عقد کنین، نمیتونین که با هم زندگی کنین. ما بلیط گرفتیم، فقط رفتیم محضر یه امضا کردیم و اومدیم. من هیچ مهریه ای از ایشون نگرفتم، باورم بر این بود که من خرید و فروش نمی کنم، من میخوام زندگی کنم و هنوز هم باورم اینه. و همین یه شاخه گل بدون این که اصلا هیچ چیزی، و ما پدرم اصلا حتی حرفشو بزنه یا پدر ایشون، و همه میگفتن که ما واقعا
اصلا مسئله من اونا نیست که کی چی گفته. بالاخره شما بدون قرارهای معمول سنتی یا بسیاره. چه خبر است الان زندگی؟
الان من یه اتفاقی برام افتاد ماه اپریل که زندگی منو کاملا عوض کرد. شاید این خیلی داستان عجیبی باشه که من برای شما الان دارم میگم. ما بسیار با هم خوب و خوش و خرم زندگی میکردیم. من خوشبخت‌ترین آدم روی این زمین احساس میکردم هستم و همش بهش میگفتم من بهترین انتخاب کردم، و ایشونم مرتب میگفت اون هم بهترین انتخاب کرده. نمیدونم چی شد، از روز اولی که من رسیدم استرالیا، خانم برادر ایشون و برادر ایشون بنای ناسازگاری رو با من گذاشتن، از تبریک نگفتن، از بی‌اعتنایی کردن. و همسر من یک علاقه خیلی شدیدی به برادرش داره و خواهرش، و براش خیلی مهمه که اینا رو ببینه.
ولی خودشون اونا کجا هستن؟
ایشون هم تو همین شهر ما هستن.
نه خواهرها چی؟
خواهرها توی شهر دیگه هم، ولی مرتب میان و میان.
ولی استرالیا همین؟
بله همه استرالیا.
پدر و مادر چی؟
پدر و مادر لس آنجلس هستن برای کارهای سیتیزنیشون، ولی همش میرن ایران و میان. ولی مادر پدر من ایران هستن. بعد مرتب هی سنگ مینداختن، هی بی‌اعتنایی خیلی شدیدی میکردم، و من اصلا نمیدونستم که الان باید چی کار کنم الان. و هی سعی کردم به خانم برادر همسرم نزدیک بشم، هی سعی کردم، و این هی سعی کردن من باعث شد که اونا هی فاصله بیشتری بگیرن.
حالا چه فاصله بگیرن؟ چه اشکالی داشت؟
آقای دکتر من هم همینو میگم، ولی همسرم هم به شدت آدم احساساتیه، به شدت گریه میکنه و و تا قضیه نه،
یعنی چی به شدت گریه میکنه برای چی؟
به شدت گریه میکنه که نمیتونه بچه برادرش رو ببینه.
خب بره ببینه شما و... چیکارش داری؟
خانم برادرش رو نجازه نمیده.
خب نه سب کنی، من میخوام بیدم این دیوانه خونه چه خبره؟ شما دو تا شو
اگه بدی من صحبت کنم.
آخه من اول من همینجا رو بفهمم، من نمیفهمم. خانم برادرشون هم با شوهر شما مسئله داره؟
نه.
پس چرا
هم خوششون نمیاد ولی
نه پس چرا نمیذاره بچهش رو عموش ببینه؟
آقای دکتر من نمیتونم چرا.
یعنی
من هم مثل شما نمیتونم چرا.
این
همسری من نمیدونم چرا از من بدشون میاد.
من از اینکه از شما بدشون میاد مسئله من نیست. من بعد مسئله همسرتونه. همسرتون اگر روی خط بود به من چی میگفت؟
میگفتش که چون من نرفتم تولد بچه شاید نراحت شدم، چون که منو دعوت نمیکنن ولی همسرمو دعوت میکنن و همسرم هم نرفت تولد بچه. گفت تو همسر منو دعوت نمیکنی، خب من که نمیتونم بیام.
بین دوتا برادر دیگه به شما چی؟
بین دوتا برادر بله و در این حال اینا شریکن، 50-50 توی کارخونه شریکن. حالا من چیزی که اتفاقی که افتاد، ما تا از اول ازدواجمون این مسخره بازی ها بود، ولی رسید به نقطه ای که مادر پدرامون اومدن ما تصمیم گرفتیم اینجا عروسی بگیریم. ماه اپریل تصمیم گرفتیم توی استرالیا عروسی بگیریم، همه رو از کانادا و آمریکا اینا همه اومدن و این خانم برادر همسرم گفتن که از کسی شنیده بودن که کارتو ما اول مثلا به یه دوستی دادیم بعد به ایشون دادیم. توی یه مهمونی شروع کردن به این که اول فلانی رو دعوت کردی بعد منو دعوت کردی، تو داری تفرقه میافکنی. و من گفتم انگشتتو بیار پایین، همه دارن نگامون میکنن، بیاین بریم بیرون صحبت کنیم. رفتیم بیرون، گفتش که از وقتی تو اومدی داری تفرقه میافکنی، که این اصلا یه دروغ بود، چون من همش سعی میکردم که
به من نگی به راست و دروغ میکنم چه اتفاقی بود.
بعد من به ایشون از اونجایی که میدونستم که خانواده همسرم با ازدواج برادرش و اون خانم همیشه مخالفت کرده بودن و دوستش ندارن این خانمو، به ایشون گفتم که ببین من میدونم تو گذشته چه اتفاقی افتاده، برو مسائلتو تو گذشته حل کن. و این حرف من شد چیزی که مادر همسرم اومد سمت فرداش اومدن پیش من گفتن چه حرفی بود زدی. من گفتم که گفت من عروسی شما نمیام اگر برادرش و خانم برادرش نیام. من هم یه کلمه گفتم که همه زندگیمو به هم ریخت. این کلمه بود که من ما خیلی اینجا و شاید کلمه بدی باشه، من گفتم آرون گذشت که برادرش و همسر من چه چیزی دارن، شما منو دیوانه کردین بعد 2 سال، حالا میخوام عروسی بگیرم، خب چرا اینجوری میکنین؟ ایشون گفت به من میگی شت، به من میگی شت. گفتم ببینین من اصلا منظورم شت نبود، منظورم این بودش که اهمیت نمیدن، این کلمه خیلی توی غرب استفاده میشه، من معذرت میخوام. و ایشون رفتم به همسرم گفتم، همسرم گفت تو مادر من احترام نذاشتی عروسی کنسل. $40,000 ما پول دادیم، آبرومون رفت، همسرم از خونه رفت بیرون، گفت به مامان من گفتی آروم بشه. و من هی زنگ میزدم به مامان ایشون، گفتم من عذرخواهی میکنم، من اصلا نمیخواستم، من واقعا این کلمه انقدر، حالا من میدونم کلمه بدیه ولی من این کلمه خیلی توی غرب استفاده میشه، من اشتباه کردم. ایشون گفت نه اصلا تو احترام نذاشتی، تو احترام ما رو
حالا احترام نگذاشتی. خب حالا حالا طرفتون زشت بوده، توش تردیدی نیست. حالا شما چرا عصبانی شدی؟
من خیلی کردم.
نه قصدهایی کردم.
ولی ایشون عروسی منو به هم زدم.
کی به هم زد؟
کی به هم زد؟ ببینین برادر...
نه کی عروسی شما رو به هم زد؟ شوهرتون.
نمیدونم.
خب این چه رابطه عاشقانه؟ نه سب کنی. این رابطه عاشقانه، صمیمانه، صادقانه، نمیدونم اینا که شما میگفتید کجا بود عزیز؟
دقیقا همینجا بود. من به همسرم زنگ زدم گفتم ما که با هم زندگی خیلی خوبی داریم، به خاطر یه عروسی بشد. گفتم گفت نه تو الان به من احترام نداری، به خانواده من احترام نداری، پس فردا به منم احترام نمیذاری، برگرد آمریکا من کمکت میکنم. گفتم من به کمک تو احتیاجی ندارم. و از این حرفا مادر پدر من خیلی ناراحت شدن، هیچ دخالتی نکرده بودن، منو برداشتن تقریبا با زور بردن ایران.
روی خط باشه روی خط باشید. فعلا یکم ایران باشید. بذارید ما پای ما رو بشنیم بعد. چنگ ارجمند با ما باشید.
امپرو اینترتینمنت با افتخار تقدیم می کند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در هتل افسانه‌ای پاریس لاس ویگاس شنبه 23 دسامبر با آنهایی که دوستشان دارید عارف، امید، هنگامه و ویژن مرتضوی یک شنبه 24 دسامبر سیاوش قمیشی آرش در اجرای استثنایی 4 روز و 3 شب اقامت در اتاقهای دولوکس هتل پاریس و بالیز لاس ویگاس و شرکت در 2 کنسرت باشکوه فقط $229 و اقامت در هتل بالیز فقط $199 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و ticketmaster.com دیدن کنید.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
سلام. من سم یادگاری هستم. گزارش های فروش رسید و افتخار می کنم که اودی بیورلی هیلز برای 2 سال متوالی مقام اول فروش را در آمریکا کسب کرد. البته با پکیج های مخصوص فلچر جونز که شامل کارواش های رایگان 6 روز هفته و لونر های مجانی می باشد، جای تعجب نیست که ما پرفروشترین نمایشگاه اودی در آمریکای شمالی هستیم. به علاوه تیم اودی ما همه روزه نهایت کوشش خود را برای راضی نگه داشتن شما عزیزان انجام داده تا مشتری همیشگی ما باشید. با ما با تلفن 424-281-5600 تماس بگیرید. ما را در سایت audibeverlyhills.com تماشا کنید و برای دیدن ما به ویلشر غرب رابرتسون تشریف بیارید.
Audi Beverly Hills, number one in the US for good reason.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393 امیر پوری.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لاس وگاس، اعتماد به نفس و حرمت نفس، جمعه 22 دسامبر 6 تا 8 شب. آیا زندگی یک قمار است؟ یک شنبه 24 دسامبر 12 تا 2 بعد از ظهر در هتل MGM. برای شرکت در کنفرانس فقط کافی است اپ رادیو همراه را بر روی تلفن همراه خود نشان دهید. درهای سالن 45 دقیقه پیش از شروع کنفرانس تا زمانی که گنجایش سالن اجازه دهد باز خواهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. بذارید معذرتون یه سوالی بکنم، شما قبلا عروسیتون رو ثبت کرده بودید درست؟ عقدتون رو؟
بله،
عقدتون رو کجا، امریکا یا استرالیا؟
ایران.
ها رفتید ایران درسته؟
بله.
برای این تو شناسنامه هاتون هم بود؟
بله.
پاسپورتتون البته نبود؟
نه، توی پاسپورت من نیست که
نمیزنن،
تو پاسپورت امریکایی، توی پاسپورت استرالیایی
همسرم نزنن. اوکی. خب شما بعد از اینکه عروسیتون به همخور برگشتید ایران، چه مدت ایران رفتید؟
من 3 هفته رفتم ایران که اصلا آی دکتر حال و روحیه و اصلا انقدر بد بود که پدر مادرم رو واقعا میکنم 10 سال پیر کردم. رفتم ایران و بعد 2-3 هفته بعد فکر کنم 17-18 روز ایشون مرتب تماس میگرد و میگفتش که خب برگرد، ما مثلا چیز میکنیم، درستش میکنیم. و رفته بود جلوی تمام خانوادش وایستاده بود که خب مهتاب پرسه ببخشید حرف بدی زد، ولی من دوستش دارم و ما با هم خوشحالیم و دخالت نکنیم. و من وقتی برگشتم متوجه شدم که ایشون خیلی مشروب میخورده، خیلی قیافش خیلی عجیب غریب بود، ماهاشو بلند کسن یه جوری بود که اصلا نمیتونستم بشناسمش. ولی با هم دو مرتبه شروع کردیم و رفتیم پیش روانشناس، هفته ای مثلا هر 2 هفته یه بار میرفتیم، الان هم ماهی یه بار میریم. تا جایی که پدر مادرمون رو مجبور کردیم که یعنی مجبور که نه، سعی کردن که آشتی کنن. بیشتر پدر مادر همسرم بودن که خودشون رو مقصر میدیدن، زنگ میزدن و مادر ایشون از من عذرخواهی کرد و گفتش که کنترل زندگی، کنترل اون قضیه از دست من خارج شد. حالا من اندم کنترل افتاد دست برادر همسرم، دست خانومش، دست کی، چون برادر همسرم هم میگه نه مامان بابا به هم زدن. اونا میگن
آخه هیچ کسی به هم نزده، شوهر شما به هم زده.
ولی
حالا البته دو تا مادری که 20 سال دوست بودند و دلشون میخواست دو تا گل و سنبولشون با هم ازدواج کنن چیکار کردن؟ اونجا نشسته بودن تو این دعوا؟
بله نه، با هم به شدت بعد الان یعنی بعد که مثلا همو میبینن مادر ایشون سعی میکنن بیان جبران کنن. مامان من میگن که تو بچه منو داغون کردی و من راهی بیمارستان شدم، اصلا این وضعیت من بالاتش نمیشم. ولی همه میگن که چجوری تونستین یه همچین کاری بکنین، خواستگاری که نبوده که، همچین زنش بوده. و من شروع کردم زندگی رو 2 مرتبه، با وجودی که 40,000 دلار ما روی قرض رفته بودیم، همه چیمونو اصلا از اول شروع کردیم. در این حال همسرم و برادرش به این نفجستن که کارخونه رو جدا کنن، چون مثل این که یه چیزی که من اصلا کلا یادم رفت، همسرم وقتی که عروسی داشت به هم میخورد به من یک کلمه بسیار زشتی گفت. گفت برادرش گفته که خانومت بیاد بنویسه امضا کنه که نه از خونه چیزی میخواد نه از کارخونه. و ایشون آدم و کمال گستاخی و بعدی این جمله رو به من گفتن و من ماتم برده بود که این کلمه از کجا در اومده، مثلا تا امروز نمیستم توی ناب یعنی چی. و اصلا ما همچین چیزی بینمونم، من مهریه نکردم چون میدونستم که زندگی برابر آدم، من کار میکنم تو کار میکنی، زندگی رو میبرم چیزا، این حرفا چیه. و ایشون الان میگن که برادرشون بهشون گفته. الان موضوع من برادر و مادر و پدر و اینا نیست آقای دکتر، موضوع من الان اینه که یک ترسی توی من کاشته که من هر روز فکر میکنم این آدم 2 مرتبه این کار میکنه. به شدت آدم مهربان، دوست داشتنی، با وجدان، منصف، خیلی آدم خوبیه آقای دکتر. من اینو واقعا دارم میگم، حتی شما هم ببینینش میگین چقدر این آدم آدم
من نمیگم همه همینا میگم. من نمیگم مهربانی عکس مهربانی، مهرب یعنی تشنه و گرسنه تایید و تصویب و محبت دیگران، گدای محبت، معتقد محبت یه دروغ بزرگه، یه فریب بزرگه، یه حقبازی بزرگه. در علاوه این چیزا آدم ممکنه در لحظه‌ای که اونم تازه جای گفتگو داره عصبانی بشه. اینه شما که حرف بی خود و بد و زشتی زدید به یه واکنش چند دقیقه به دنبال داشته باشه، اما دیگه واکنش چند ساعته و چند روزه و اینا که نمیتونه داشته باشه. نه با به هم زدن عروسی برای دو تا آدمی که ازدواج کردن، البته کل کار شما از آغاز غلط بوده. اینکه با هم بودید غلط بوده، اینکه پاشید رفتید ایران عقد کردید غلط بوده، اینکه بعد پاشید اومدید از همه جا مردم رو کشیدید ما می‌خوایم عروسی کنیم خنده دار بود. ولی که عزیزم اون جاستان عقد و عروسی در یه چارچوب خاصی صورت میگیره، اینکه آدم بره استرالیا زندگی کنه، عقدشو بره ایران بکنه، مردم از جای نقاط مختلف دنیا بکشه استرالیا، ما می‌خوایم یه عروسی رو یه مهمونی بدیم. خب ندید که ضرورتی داشت که 40,000 دلار هم برید خرج عروسی بکنید. میخواید چی نشون بدید؟ که امشب شب مراد است؟ امشب شب مراد نبود، چون مدت قبل هر دو تا به مرادتون رسیده بودید. مثلا نمیفهمم عزیز، بعدم سر یه جمله شما هم اونجوری عصبانی بشید بیخود و فکر کنید این جمله حالا به زبان شیرین انگلیسی خیلی شیرینه، بعدم اونا برن تا اونجا که عروسی رو به هم بزنن و شما پاشید برید ایران، بعدم پدر و مادر رو اونچنین آسیب بزنید بعد از اون همه گرفتاری که با برادر داشتن، که ما میگم عروسی داشته باشه، ما نداشته باشه. اونا مال آدم عادی در شرایط عادی زندگی عادیه. به علاوه شما اصلا واقعیت زندگی شما و رابطتون اینا نیست عزیزم. حرفایی که شما به هم میزنید اصلا نمیخوام. یعنی این همسری که این گونه هست اگر این چنینه، تازه دانشی هم دارند و دکترای مکانیک دارند و در جهان بودند و 40 سالشونه، ایشون باید یه مقداری واقع بینتر، مسئولتر، متعهدتر نسبت به حرفا و رفتار و گفتار و تصمیماتشون باشه، نه این که به تحت تاثیر برادر قرار بگیرن. شما یه دفعه یه گفتید یه کار زشتی، نمیدونم حرف بدی، بعد پرینپچرال اگریمنت همچین کار زشت و بدی نیست. خود عقد یعنی قرار داد، پرینپچرال اگریمنت هم یعنی قرار داد. مهمش اینه که برخی از اوقات حتما اشتباه حتی حرفش، برخی از اوقات ضروری و واجب و لازم داشتنش. حالا اونم نمیدونم، بنابراین من اصلا نگاهی که میکنم اینه که اصلا یه نگاه واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه نیست. هر کسی برای خودش یه پوتی میسازه، هر وقت هم دلش خواست با تبر بوتش رو خراب میکنه، باز دوباره میخواد یه بوت دیگه بسازه. و شما دوتا بعدم نه اینکه شما وقتی گفتید هفته یه دفعه و ماهی یه دفعه و اینا میریم تراپی، اون کسا فایده ای نداره. حتی هفته 6 روزش هم 5 روزش هم شما برید به این راحتی ها این مساله نمیتونید حل کنید. چرا که ماهی یه دفعه برید چی کار کنید؟ فرقی نمیکنه، فایده نداره، تراپی نیست اونجا برای سلام علیکه. حالا سوالتون از من چی عزیز؟
سوالم اینه که الان همسرم اولا که من بهش گفتم که من اون هر چیزی که میخوای هر چیزی که داری من میگم بنویسم و اینا، که پدرم اصلا میگفت این یه توهین و خلاصه ایشون نگرفت و منم ندادم اونو اومدم. و سوال من از شما اینه که چجوری ممکنه یه آدمی که مثل فرشته هست یهو بشه بدترین آدم رو زمین، بعد دو مرتبه بشه مثل فرشته؟
خاصه نظرتون غلط، ایشون فرشته است، نه بدترین آدم روی زمین هیچ کن. وقتی عرض کردم شما 2 دقیقه قبل صحبت من توجه نگه، شما یه بوتی میسازید، یه توهم و تخیلی را میندازید، بعد خرابش میکنید، بعد از توش یه چیز بدی در میاری، بعد دو مرتبه وقت دلتون خواست یه چیزی میسازید. شما با واقعیت و حقیقت کاری ندارید. شما از آغاز که درباره بیماری برادرتون، علاقه دو تا مادران به هم که بیشتر خلوچل و دیوونه بازیه، بعد اینکه شما یه دفعه چی بودید و چی شدید و اینا صحبت کردید، من فهمیدم با یک کسی روبرو هستم که خیلی راحت 1 رو 10 و از لازم شد 10 رو هم 100 میکنه. هر وقت هم لازم شد 100 و 2 تا 0ش رو میزنه میکنه یک.
من اصلا
گزارش کن واقع شما هم. من شما رو شنیدم عزیز، یعنی شما اصلا اندازه سرتون نمیشه بگید رفتم توی مهمونی یا آقای دیدم 2 سانتی متر، بعد همونجا یه آقای دیگه بود 25 متر. چجوری اینا رو قبول کنم؟ آقای 2 سانتی متر یا 25 متر، من کجا میتونم تصور کنم؟ یعنی اینقدر دور از واقعیت. بنابراین گزارشتونم نمیفهمم، خوبی همسرتونم نمیفهمم، بدیشونم نمیفهمم. من حرفم این است که یه مقدار آدم کمدان، خودخواه افتادید به جونم. دیدید که گفتم یه دیوونه خونه است. قبل از اینکه حتی داستانا رو بدم، چون از حرفا فهمیدم کجا داریم میریم. بنابراین اگر یک کسی دانایی باشه میتونه توی 50 جلسه که تو 2 ماه حد اکثر 3 ماه با شما صحبت کنه، چراغا رو روشن کنه، خودتون رو ببینید، خودتون رو برای اولین بار تو آینه ببینید، همدیگر رو ببینید، ببینید به هم میخورید، به درد هم میخورید، بمونید صرف نظر از گذشته، نمیتونید خدافزی کنید. تنها توصیه که من بهتون دارم یکی اینه، یکی این که مبادا 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 بچه دار میشه. بذارید ببینیم چی میشه. الا این زندگی حالا اگر یه روزی همسرتون فکر کرد با حرفایی که شما من زدید موضوع و مسئله داره و یا میخواد حرفی بزنه یا توضیحی بده یا هرچه، ای دوتایی میاید بیاد روی خط، بیاد خوشحال میشم با تون صحبت.
باشه چشاره. من چیزی که میخواستم اضافه کنم اینه که هر دوی ما بسیار آدمای آرومی هست.
اصلا نیستیم، اصلا نیستیم. شما
کنار بیاید.
شما حالتهای پسیو اگرسیو دارید، منفعل پرخاشگری. عزیز من شما با اون حرف بیمعنی تو، ایشون با بهم زدن عروسی، کجا آدمای آرومی هستید؟ شوخی دارید؟ آدم آرومی هستید و ماشینتون آروم میره ولی دفعه از یه بلندی 100 متری پرت میشید پایین؟ کجاش آرام میشه؟ اصلا میگم شما نظرتون راجع به خودتون هم دیگه غلط و اشتباهه. حرفاتون عزیزم مثل آدمی است که داستان بنویسه، حالا تصمیم میگیره این کرکترش رو خوب یا بد جلوه بده، بعدم هر وقت لازم شد تغییرش بده. نه من مثلا گزارش رو نه تنها دقیق نمیدونم، درست نمیدونم عزیز، نه اینکه من دروغ گفتید ابدا، ولی نگاه غیر واقع بینانه و غیر مسئولانه شماست. موضوع جدیتر از این هست.
مثلا
کنم و همسرم بیاریم پشت خواهد. خوشحال خواهم شد. هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوش بشدم با تون صحبت. خواهشم.
مرسی، خیلی
ممنون. چند رجمن یکی دو دقیقه ای من فرصتی دارم تا پیام ها. اولین که من روز جمعه 22 دسامبر ساعت 6 تا 8 و روز یک شنبه 24 دسامبر ساعت 12 ظهر تا 2 بعد از ظهر در هتل ام جی ام در شهر لاس وگاس دو کنفرانس دارم. کنفرانس اول اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، و روز یک شنبه آیا زندگی یک قمار است. کارت ورودی فقط نشان دادن اپ رادیو همراه بر روی تلفن های شماست و همین، و البته تا زمانی که سالن گنجایش داره 45 دقیقه زودتر از آغاز برنامه درها باز خواهد شد و تا حدی که گنجایش سالن هست اگر چنین بود خوشحال خواهیم شد که در خدمتتون باشیم. همچنین سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم، یعنی کروزی است از میامی به جزایر باهاماس که از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده و تا سه شنبه 20 فوریه ادامه پیدا میکنه که دوشنبه اون هم تعطیل یا نیمه تعطیله. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ هم داشت. همچنین جمعی از هنرمندان، نوازندگان و خوانندگان خوب عزیز، آقای معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران هومن در این سفر با ما خواهند بود. اگر مایلید در این کروز 4 شب و 4 روزه فوق العاده استثنایی و جالب شرکت کنید، لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید 800-819-91 و اگر خارج و داخل امریکا هستید هر دو 818-883-8100 و یا با تلفن 818-796-3000 یا 796-4000 جای خودتون رو رزرو کنید یا اطلاعات لازم رو به دست بیارید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
الی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، رودکانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه. در الیت دنتال ان ایمپلنتس 5620 ویلبر اوینیو سویت 310 تارزانه کالیفرنیا 323-886-DENTIST 323-886-3368
EliteImplant.com ابنجا انترتینمنت با افتخار تقدیم میکنند لاس وگاس را تا کنون این چونه ندیدید کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM Grand و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM Grand Arena جایگاه سلاطین موزیک دنیا شنبه 23 دسامبر ابی شهرام صورتی اندی و شهرام شپر یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس داروش شاد مهدفگیری فرانوز اصلانی و کامران هومن قیمت این پکیج استثنایی از $349 برای اطلاعات بیشتر در رزرو پکیج به وبسایت www.evenza.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
مرجان روانبخش CPA حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS فرانچایز تکس بورد بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764 مرجان روانبخش عضو 08
بهار و تازگی بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر بهار و لطف دیدن یار تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار کیترینگ بهار پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما تلفن 949-340-1011 949-340-1011 سفره رنگین، پذیرایی گر و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی است از کیترینگ بهار میشن بیاهو
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 32 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید تلفن 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تکس سرویسز بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 عضو یلو پیج ایرانیان
@cirustravel.com 1-800-332-9787 1-800-332-9787
آلن هوندای آف لاگونا نیگل نماینده رسمی هوندای در اورنج کانتی به مدیر عاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش یا لیست اتومبیل‌های جدید و دست دوم هوندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. ارائه خدمات ویژه به افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه‌وارد در آمریکا. لذت رانندگی همراه با بهترین گارانتی اتومبیل در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100,000 مایل برای موتور را با اتومبیل هاندای تجربه کنید. برای مثال هاندای آیونیک 2018 با قیمت کارخانه 23,310 دلار فقط با پرداخت 149 دلار در 36 ماه به علاوه پرداخت 3,995 دلار توسط خریدار. ضمناً کارخانه 1750 دلار برای لیز می‌پردازد که شامل مالیات و لایسنس نمی‌شود. تلفن 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahondai.com.
دکتر پریسا پورزن متخصص در تشخیص سرطان‌های زنان و سینه با آزمایش‌های جدید ژنتیکی خون 310-441-5588 دکتر پریسا پورزن متخصص زنان و زایمان عضو 08
این اعداد رو به خاطر بسپارین 14-4-18 یادتون نره 14-4-18
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من 33 سالمه، همسرم 34 سالشه. 5 سال ازدواج کردیم، یه پسر 3 ساله داریم. ما از یکی از کشورهای اسکاتلند زنگ می‌زنم. من خودم 23 ساله که اینجا هستم، همسرم 16 ساله اینجاست. ما تصمیم داشتیم که بچه دوم رو بیاریم، ولی خب من جدیداً خیلی تحقیق کردم از خانواده همون، متوجه شدم که خیلی بیماری شدید روحی داشتیم، یعنی داریم هنوزم.
بیماری روانی روحی که روح رو نمی‌دونیم چه که بیمار شدیم. چی بوده ازم بیماری های روانی؟
پدر بزرگ من، پدر پدرم آدم خیلی خشمگینی بود، معتاد بود. توی خانواده پدرم کلن 13 تا بچه هستن و خب همه یه جورایی وسواس دارن، عصبی هستن، خشمگین هستن، افسرده خیلی شدید دارن. و از طرف خانواده مادرم همینطور، یکی از پسر خاله هم که میدونم بله. و اینکه بقیه از خانواده مامانم همینطور بیماری خیلی شدیدی دارن، خیلیشون با اینکه سنش بالا دارن ازدواج نکردن یا اینکه جدا شدن. خانواده همسرم تا اونجا که من میدونم یکی از دخترموشون خودکشی کردن یکی دو سال پیش، و خب خواهرای شوهرم وسواس دارن، آدمای خشم هستن. واسه همین من یه جوری میترسیم که نه پسرمونم یه بیماری داشته باشه، چون که خود من پارسال با تو صحبت کردم، من گفت این افسردگی دارم و من پیش روانشناس رفتم و بعد از یکی دو جلسه روانشناس من گفت که دو قطبی دارم و من دارم دارو مصرف میکنم. با اینکه از اون حالتی که سال پیش بودم تا الان تغییر زیادی نکردم، یک کم خیلی خیلی کم، ولی خب داروام ادامه میدم.
اون وقت به من بفرمایید هیچ علامتی، هیچ چیزی کمی غیرعادی در پسرتون میبینید؟
جدیدن چرا یک جورایی احساس میکنیم از همه چیز ناراضیه، یعنی سعی کنیم هر چیزی که میدونیم خوشش میاد، کارهایی که دوست داره انجام بده رو باهاش انجام بدیم، ولی خب مثلا اینجوریه، میگه که امروز از من منو با اتوبوس بیارین، خود با اتوبوس میارمش خونه، گریه میکنه میگه نه منو باید با ماشین خودتون بیارین، با ماشین خودمون بیارین. بازم این ناراضی هست و خیلی به جوره عصبی شده جدیدن وقتی که نمیذاریم که مثلا بچه دیگر رو بزنه، یا اینکه نمیذاریم این کاری که به خودش آسیب میرسونه به دیگر رو آسیب میرسونه رو انجام بده، شروع میکنه به جیغ زدن و میلرزه.
بله. نه البته یه مقدار کار مشکل دارید عزیز، یعنی یه اصولی رو باید رعایت بکنید، اینکه تا اونجایی که میدونید بهش نه نباید بگید، ولی وقتی گفتید نباید پاش محکم بیستید و واکنش جیغ زدنش رو لرزیدن ایناش هم اهمیتی نداره. یعنی اگر تحت تاثیرش قرار بگیرید در حقیقت اوست که برده و با بردنش اون کار رو دوباره تکرار میکنه. نه، من با آوردن فرزند دوم حتما حتما مخالفم. یعنی به نظر من دیگه بسته عزیز، چون با این شرایطی که در خانواده پدری و مادری و اینا هست تو خانواده همسرتون اصلا جایی برای داشتن فرزند نیست. به همین جهتی که اگر یه موقعی به هر دلیلی خواستید، اگر در یه شرایط مناسبی بودید، میتونید فرزندی رو به فرزند خواندگی قبول کنید، ولی اونم با داشتن یه فرزندی که احتمالا مشکل داره برخی از اوقات کمکی هم به اون نیست که بخواید بگیم خدمتیست. اینه که به نظر من ماجرای داشتن فرزند و فرزند دوم و اینا رو کاملا رها کنید عزیز. من هیچ دلیلی براش نمیبینم. یعنی انقدر ریسکی و خطرناکه که میاد زندگی این پسرتون رو و شما دوتا رو هم از هم میپاشه، هیچ کاری هم براش نمیتونید بکنید. چون این بیماری ها سختن و سنگین، وقتی زمینه ارثی دارندم به این راحتی ها از جا کنده نمیشه.
درسته. بعد آقای دکتر، من خودم الان هنوز دارم پیش روانشناس میرم و صحبت میکنم، ولی یه مشکلی که من دارم، تقریبا میتونم بگم که دو سه ماه یک بار مجبور شدیم دارویی که من میخورم رو عوض کنیم، به خاطر اینکه هیچ داروی انگار به من نمیسازه، حالم بدتر میکنه، خستگی خیلی زیاد به وجود میاد، لرزش دست و پا بوده، یا اینکه از بعضی از دارو که استفاده میکنم خیلی بیشتر عصبانی میشم، مثلا از خودم تنها هم که بودم یه دفعه عصبانی میشم. شما پیشنهاد میکنید که من بازم این داروها رو ادامه بدم؟ یعنی که تستی هست که من بخوام فقط مطمئن بشم؟ چون که خواهر من حالا چندی بار خودکشی کرده و خودشو با تیغ میزنه و یه دختری به دنیا آورد که اصلا دختر داد به خانواده شوهرش، رو الان چند ساله که اون دختر رو نمیبینه. بعد وقتی که اینو به روانشناس بردیم، روانشناس گفت که هیچیش نیست، فقط یه افسردگی خفیف داره. و الان من شک کردم روی این تشخیصی که دکتر به من داده که من دو قطبی هستم و خواهرم با همه این مشکلات بیشتر از من که داره یه افسردگی
اصلا مسخره است. اون حرف نشان دهنده نادانیه روان نشناس یا روان نپزشکه. نه، اون حرف که حتما اشتباس عزیزم. البته میتونه افسردگی سنگین و شدید باشه که حالای سایکاتیک و روان پریشی پیدا کنه، اون ممکنه، ولی دیگه بیماری اون نیست. مثل اینمونه که من یه زخمی دارم، حالا عفونت پیدا میکنه، چرکی میشه. حالا که نمیشه گفت یه زخمه دیگه، حالا مسئله عفونتشه که اگه معالجه نکنم من رو به خطر میندازه، نه زخم. نه، اون حرف که ناشی از بی‌اعتنایی و بی توجه. حالا با اون کاری نداشته باشید. ببینید عزیز، آخه دو تا نکته اینجا هست. اولا شما یک، باید مطمئن باشیم تشخیصتون نه تنها درسته، کامله، چون ممکنه شما هم چیزای دیگه هم باشه عزیز. یعنی اون رو اولا باید مطمئن شد که تنها مسئله دو قطبیه و چیز دیگه نیست. دوم، ممکنه داروها به گفته شما اثری نگذارن، ولی بسیاری از این داروها خاصیت فقط کنترل رو دارن، معالجه نداره. سوم، شما ممکن بود داروها رو نخورید ولی حالتون خیلی خیلی بدتر میشه، چون درسته که اون بهتر شدن رو ندیدید ولی بدون دارو شاید بدتر هم میشدید. بنابراین به نظر من همه کوششتون رو به نوعی صرف این مسیر رو راه کنید که من تشخیص درست میخوام و اگر تشخیصی داده شد بر مبنای اون اگر ضرورتی داره داروی درسته به اندازه میخوام، و اونو حتی اگر اونقدر هم اثر مثبتی درش نمیبینید چون مانع اثرات منفی بیشتر میشه باید خورد. الان بسیاری از داروها برای خیلی از کارا فقط به خاطر جلوگیری از پیشرفت بیماری یا توقف حرکت بیماریه دیگه، بنابراین فرد حتی خوبم نمیشه. درست مثل اینکه دو قطبی بسیاری از اوقات به یک اعتبار میشه خوب نشه ولی با خوردن قرص میتونه همیشه اداره بشه. درست مثل اینکه من و شما مجبوریم همیشه نفس بکشیم یا غذا بخوریم، و اگر نفس نکشیم و غذا نخوریم میمیریم، تا آخر عمرمون هم هست، ولی ممکنه از عدم انجامش، یعنی غذا نخوردن و نفس نکشیدن، بمیریم، ولی خودش به خودی خودش میگیم چه اهمیت داره، حتی ما حواسمون هم نیست در طی شبانه روز که ما نفس میکشیم یا نمیکشیم، ما کجا کار داریم، نفس میاد و میره، ولی اگر نیاد یا یا نره خب ما میمیریم. بنابراین ملاک من و شما برخی از اوقات بهبودی نیست، ملاک من و شما برخی از اوقات توقف هم هست عزیز.
درست
میفرمایید.
من خودم متوجه شدم که اگر قرصا رو قطع کنم حالا خیلی بدتر از این میشه، پس این قرصا تأثیری داره. حالا منم 100% خوب نکره ولی خب تأثیرشون رو داشته که اصلا نمیتونم بدون قرص زندگی کنم.
خب همینه دیگه. همینه دیگه عزیز، همینه که من و شما ممکنه مجبور بشیم چیزی رو حتی غذا و دوا بخوریم ولی فایدهش در جلوگیری از خیلی بدتر شدنه. حتی برخی از وقت همچنان بدتر هم میشه ولی آهنگ و شتاب اون به طرف خرابتر شدن رو مانه میشه و اون همونه که مهمه. ولی من باید مطمئن میشم تشخیصی که رو شما داده میشه درسته عزیز، چون موضوع اصلی و اساسی تشخیص است. یعنی من الان اونجا شک دارم، یعنی با توجه به این که فرض کنید اون بیماری ها بوده، از اسکیزوفرنی گرفته یا بایپولار دو قطبی گرفته، این که موضوع شما فقط یک افسردگی باشه یا موضوع خواهرتون با اون نظر کاملا غیر دقیق افسردگی باشه درست نیست. بله افسردگی ها هستن برخی از وقت به عنوان ریشه و اصل بیماری که حالتهای روان پریشی رو در خیلی مرزهای خطرناک میبرن، حتی برخی از وقت علائم کامل سایکاتیک و روان پریشی در حد یه اسکیزوفرنیه، ولی خب طرف افسرده است. ولی وقتی که به اونجا میرسه درست مثل خود اون بیماری خطرات خودشو داره. یعنی فرض کنید همین زدن رگ دستی که شما میفرمایید نشون دهنده مسائلی بیش از افسردگی است.
درسته خواهر من روزی یعنی 6 روز هفته روزی 20 ساعت کار میکنه و اصلا هیچ وقت خسته نیست، همیشه سر حال، اصلا یه جور غیر طبیعی. این گزارش هایی که روز دکترش دادیم، دکتر گفت حتی نیاز به دارو هم نیست، این باش کنار بیان بذارین خودش هر جوری دوست داره زندگی کنه حالش خوب میشه.
اصلا حتما حالش خوب نمیشه، حتما این حالت عزیزم. آخه ببینید روزی که کسی اینقدر پر انرژیه، به خواب کم احتیاج داره و و نمیخوام اذیتتون کنم چون اگر فرض کنین بگیریم آدم ها روزی 10 ساعت کار بکنن، خواهر شما روزی 20 ساعت، ولی آدم ها 60 سال کار میکنن چون 30 سال 60 سال زنده میمونن چون 30 سال
ده.
یعنی میدونید مثل یه اندازه میمونه که روزی 5 ساعتی یا 10 ساعتی یا 20 ساعتی، ولی به این شدت منیک و شیدایی که میفرمایید بله میتونه برای اینکه حتی بدوه یا یه کار بکنه به جای یه نفر دو نفر باشه، ولی در حقیقت همه چیز دیگه‌اش میتونه حتی بیش از نصف هم کم بشه. برای بیماری بیماری است، اصلا حالت منیک خودش یه حالت خطرناکی است که منجر به خودکشی و گرفتاری های دیگه میشه. تنها افسردگی نیست بلکه خود منیک هم، یعنی شیدایی و سرخوشی هم به خودی خودش مسئله آفرینه. معمولا به یه شنین شدتی که شما میگید برای یه همچین مدت طولانی کمه، ولی وقتی که هست موضوع جدی است. به هر حال در خانواده سیستم عصبی یا مغز سنگین و شدید عزیز آسیب دیده و بنابراین همه اعضای خانواده ناچار باید یه مقداری مواظب و مراقب باشید و الا میتونید سخت گیر بیفتید و گرفتار بشید.
درسته. آقا دکتر من میتونم در مورد پسرم یه سوال دیگه
بفرمایید؟
من تازگی مشکلی که باش پیدا کردم، اصلا کلا همیشه خواب شبش خیلی بد بوده، یعنی الانم که 3 سالشه 3 تا 4 بعد خواب بیدار میشه، ما سعی کردیم اتاق تاریک باشه بذاریم بخوابه. اوایل که حدود 6 ماه پیش که اصلا کلا 3 یا 4 تا بلند میشد میگفت که پاشین بازی کنیم، یعنی کاملا سر حال بود که اصلا خسته نبود، تا 3-4 صبح که بیدار میشد تا ساعت 7-8 صبح بازی میکرد، رو ساعت میخوابید دوباره سر حال بیدار میشد. ولی الان دیگه میدونه که اگر که 3-4 صبح هم بیدار بشه ما به هیچ وجه از اتاقش بیرون نمیایم، نمیذاریم از اتاقش بیرون بیاد، یعنی که کلا اون تاریکه میخوابه، ولی 3-4 بار به هر حال بیدار میشه گریه میکنه و کلا از صبح که بیدار میشه تا موقعی که میخواد بخوابه همش گریه میکنه. من سعی کردم که کلا بی‌اعتنا باشم نسبت به این گریهش، ولی الان هنوز ادامه پیدا کرده. الان چندین ماه توی مخت اصلا گریه نمی کنه، کاملا راضی، حتی میگن ازش چیزی بچه دیگه میگیره هیچ عکس العملی نشون نمیده، کاملا بی خیاله. اگر مثلا بهش بگیم لباس بپوش خیلی یواش انجام میده، ولی حتی بهش میگیم نمیرسی به بازی، نمیرسی به جایی که میخوایم بریم که دوست داری، ولی اصلا اهمیت نمیده. ولی توی خونه کاملا برعکسه، یعنی به من میگه که باید اینجا بشینی، وقتی که من میشینم گریه میکنه، میگه نباید اینجا بشینی. من سعی کردم که بی‌اعتنا باشم، ولی خب این گریه
البته جنگ قدرت هم با شما داره، چون این سن میخواد ببینه که برنده و بازنده کیه و در نتیجه همه زندگی. ولی متاسفم عزیز، علامت منیک دیپرشن رو نشون میده، یعنی دو قطبی رو باز دوباره، یعنی اینا هم علامت بیماریه.
من اینا از چند سالگی، یعنی از الان میتونم به روانشناس ببرم نشون بدم؟
نه روان پزشک مطابل... نه روانشناس بله؟ نه روانشناس نه، شما روان پزشک میخواید، شاید شاید ایشون، ولی روان پزشکی باشه که مال تخصصش رو کودکانه، یعنی سایکیاتریستی که در حقیقت چایلد سایکیاتریسته. برای که یه روان پزشکی میخواید کودکانه، معمولا هم خیلی کار روان درمانی نداره، ممکنه یه توصیه‌ای به شما بکنن، یا حتی مثلا شاید شاید نمیدونم مثلا یه داروی برای خوابش بدن، ولی اون اگر فکر بکنه ماجرا وارد مرحله دارو درمانی میشه، الا خیلی کار روانی برای روانشناسان روش نمیشه کرد.
درست.
یعنی متاسفانه گیر افتادید عزیزم. ای کاش قبلا میدونستید صاحب فرزند نمیشدید، ولی حالا که اومده دیگه به همین جهت است که اصلا فکر دومی رو نکنید. حتی اگر میتونید یه سیستم رو یه جوری ببندید که موقع ناخواسته حامله نشید که بعدن به سخت جنین بیانجامه، که اون به خودتون هم آسیب بزن. لطفا نه از فرزندم بگذرید عزیز. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، ولی امیدوارم به هر حال یه مقداری اون جنبه بد و منفی که من تو حرفان بود و بد بینیم اصلا با واقعیت نخونه. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
منم همینطور، مرسی.
دارم
خیلی ممنون از وقتتون.
خدا نگهدار. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، بهترین پشتیبان، وکیل برتر، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99. 1, 2, 3, 4, 5. There's a new auto mall off the 405. Now's the time to master the drive at Nissami Brothers Nissan, doing our huge holiday sales event. Choose from over 3,500 cars, trucks, and SUVs in stock, all event price. Like a 2017 Nissan Versa, net price just $12,475. That's right, a brand new Nissan Versa for only $12,475. Plus, get Nissami Brothers' exclusive VIP loyalty program, including complimentary oil changes, car washes, and more. Get to Nissami Brothers Nissan today. Online at NissamiBrothersNissan.com. Hurry, it all ends January 2nd.
Only one place has it all. Nissami Brothers Auto Mall.
Offer VIN number HL86-3223. 13.75 sales price. 1,000 Nissan bonus cash. All approved credit.
این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه، عکس‌های از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه میکنه که اسمشو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. زندگی کجا بودیم، کیا بودن و چه حالی داشتیم. خیلی قشنگه. مهری مدیری عکس خودتون رو میگیره، خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون، و با شما سفر میکنه، حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره‌های تکی، پورتره‌های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید. mehrifotography.com.
دکتر روبن آبرامز با شما سخن میگوید.
بزرگی و سنگینی بیش از حد سینه باعث دردهای گردن، شانه و پشت همراه با ناراحتی‌های دیگه میشه. به همین دلیل کوچک سازی سینه یکی از رضایت بخش ترین اعمالی است که در دست جراح پلاستیکی با تجربه بهترین نتایج رو میده. زیرا عمل کوچک سازی سینه بلافاصله این دردها رو برطرف میکنه. بهبود بعد از عمل نیز بسیار آسان و سریعه و در اکثر موارد عمل به صورت سرپایی انجام میشه. این رو هم بدونید که کوچک سازی سینه مختص خانم ها نیست و آقایون هم میتونن از این عمل بهره برداری کنن. این عمل در آقایون با برش بسیار کوچک و از داخل انجام میشه. در نتیجه جای عمل چندانی باقی نمیمونه.
دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا، نامی مطمئن با 30 سال تجربه. 310-276-7777 310-276-7777.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی. الو، بفرمایی. من خوبم. اگر روی بلندگو هستید لطفا بردارید، چون صداتون یه مقداری میپیچه عزیز.
نیستم روی
بلندگو. الان خوب شد، بفرم.
ماشین هستم.
آه، بفرمایی.
اوکی. حقیقتش نمیدونم از کجا شروع کنم، ولی خب من در حال حاضر مشکل با خانوادم دارم و یه سری مشکل با شوهرم دارم.
شما چند سالتونه؟
من 34 سالمه، شوهرم 39 سالشه.
چه مدتیست ازدواج کردی؟
الان 2 ساله.
فرزند داری؟
آره، یه دختر دارم.
چند وقتشه؟
یک سالشه.
یعنی شما 3 ماه بعد از ازدواج حامله شدی؟
بله.
اوکی، چه مدتیست اروپا هستی؟
الان 19 سال هست.
همسرتون چی؟
ایشونم 15 ساله.
اوکی. هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من بیوتی تراپیست خوندم.
چی تراپی؟
بعد یه مدرم توی بیوتی تراپیست.
آها.
بعد چند سال توی رشته کار کردم. بعد چون که با مهرهای کمرم مشکل دارم و سیاتی کم دارم، دیگه نمیتونستم این کار ادامه بدم. الان سال اول دارم سایکولوژی میخونم.
اوکی، ایشون چی؟
ایشون تحصیل، مدرک تحصیلی ندارن، ولی تایر ماشین میفروشن.
اوکی، خیلی به من بگید چه مدتی قبل از ازدواج هم دیگر میشناختی؟
حدود 5 ماه که مثلا بگم هر روز هم دیگر رو میدیدیم.
بسیار خب، چه خبر است بینتون الان؟
بینمون ببینید، ما وقت ازدواج کردیم با هم دیگه رابطه جنسیمون خیلی خوب بود تا 2 ماهی. بعد این دیگه رفت، بعد ایشونی عمل کردن، بعد از عملشون دیگه اصلا این خیلی رکود کرد، خیلی وحشتناک رکود کرد.
این عمل چه عملی بود؟
همیا عمل کرده بودن.
اوکی.
بعد از عملشون من حامله شدم. بعد توی دوران حاملگی هم من یه یادم رفت اینو بهتون میگم. این ازدواج دوم من هست. من از ازدواج اولم یه پسر دارم. پسرم 14 سالشه. بعد خب توی حاملگی اولم خیلی نرمال بودم، ولی توی حاملگی دومم میل جنسیم خیلی بالا بود و ایشون این 9 ماه اصلا دست ما اینی با هم دیگه هیچ رابطه ای نداشتیم و هر دفعه هم که من مثلا دلیلش رو خواستم گفته که دوست ندارم مثلا ضربه به بچه بخور و از اینجور صحبت.
هیچ ارتباطی بچه نداره، حتی تا 7-8 ماهگی، بعدش هم فقط رعایت یه اصولی هست، بعدم تا 9 ماهگی هم نداره. خب
بعد دخترم که به دنیا اومد تا 3 ماه بعدش هم باز ما هیچ رابطه ای نداشتیم. بعد دیگه یه شب من نشستم صحبت کردم باهاش، گفتم من اینجوری حتی نیستم و what's going on. بعد گفتش که من وقتی که تو سزارین کردی من بالای سرت بودم و اینا، یعنی من از اشتباه خودمه، من خودم اینو گذاشتم تو ذهنت، چون من گفتم شاید به خاطر اینکه حالا تو اتاق همراهم بوده، شکم ها بریدن و اینا رو دیده، یکم مثلا مودش آف شده.
میدونید من همینجا بگم، من کاملا با این کارا که همسر تو اتاق باشه و اینا به هر شکل و فرمش مخالفم. اینو گفته باشم چون فرصتی پیدا شد، یعنی هیچ دلیلی برای نشون دادن یه حالاتی نیست به دلیل اشتراک در تجربه‌ای که ابداً شبیه هم نیست. برای بازی ها به نظر من اصلا باعث تعجب و تأسفه. میگفتید جان؟
بعد ما
فکرم
شد دلیلش این هست که این انقدر افت کرده. بعد بهش گفتم بیا با هم دیگه بریم پیش دکتر مشکل رو حل کنیم. بعد من جایی پیدا کردم و اونها مثلا حدود 65 پوند میگرفتم واسه ساعتی و بعد از چند روز ایشون به من گفتن که نه من رو خودم کار کردم و من اصلا این موضوع برای من دیگه تموم شده است و من هیچ مشکلی ندارم و میتونیم مثلا رابطمون برمیگرده به حالت اول. بعد یه اشاره کوچیکم بگم، ایشون خیلی شدیدن به پول حساسن، یعنی به قول شما ایشون کارخانه خواب هست، یعنی توی 24 ساعته من فقط ایشون رو 3 ساعت یا 4 ساعت بیشتر نمیبینم، با بقیه ساعتهایی هم که خونه از خواب هست و بعدش هم سر کار. بعد به خاطر اینکه نریم بینی حالا این 65 پوند رو ندیم، گفت من رو خودم کار کردم و مشکلی ندارم و اوکی بود تا یه 2 هفته، ولی بعدش دوباره شروع شد. الان هم مثلا بعد روزها این وقتهایی بوده که ما 3-4 ماه هم با هم دیگه رابطه ای نداشتیم و این خیلی من رو اذیت میکنه. دقیقا شدیم مثل دوتا دوست خیلی خوب، با هم دیگه مشورت میکنیم، با هم دیگه قضا میکنیم، کنار هم هستیم، خیلی خوبیم، خیلی نرمال هستیم، ولی مثلا توی تختم که میریم هم دیگه رو بغل میکنیم و میخوابیم و من هر دفعه هم که باهاش صحبت کردم، مثلا آخرین دفعه باهاش صحبت کردم قرار شد مثلا یک روز در هفته رو یعنی یک شب رو بذاریم مخصوص این کار. خب هفته اول دکمه هم افکت بود، بعد دیگه ایشون کلا فراموش کردن. من باعث خیلی صحبت کردم که ببین این راهش نیست، این چیزی نیست که تو واسش تاریخ و ساعت بذاری، این یک نیازی که هر موقع اومد اگه شرایط مناسب بود باید انجام بشه و اصلا من نه اینکه این کسی دیگه یا دوست داشته باشه یا اینکه مثلا پیش خانمای دیگه، با خانم هیچ رابطه ای نداره، چون مثلا محیط کاریش طوری هست که همش با آقایون در ارتباطه. خودش هم میگه منو خیلی دوست داره. بارها این مشکل و مشکل وسواس بودنش روی پول، اینکه مثلا فقط توی از کل خرج زندگی فقط خرج مواد غذایی رو میده، همین، یعنی ما بقیه خرجا رو من برمیدم.
اون وقت اگر پولی
من نمیدونم با این دو اگر... چیکار کنم.
اگر پولی رو پس انداز میکنه چیکار میکنه؟
خب اون تو حساب خودشه، برای خودشه. میگه به زبونن که این برای آرامش ما هست، ولی خب مثلا ایشون یه عمل انجام دادن، یه کارپال چانل روی دو تا دسته پارسال انجام داد و حدود 7-8000 تومان خرجش شد. رفت خصوصی، یعنی عمل کرد، منتظر نشد که مثلا چه نوبت باشه NHS مجانی واسه انجام بده.
چرا؟
بعد الان من
چرا عجله داشت؟
خیلی درد داشت. من ولی من الان خودم مثلا سیاتیک دارم، مهره 4 و 5 کمرم هم مشکل داره. بعد مثلا پینکیلر خیلی قوی میخورم، نوروپاتیک پینکیلر میخورم واسه دردا. مثلا به من مثلا آفر نیداده که مثلا حالا بیا بریم مثلا پرایوت داکتر ببینیم مثلا اون نظرش چیه. من اصلا نمیتونم با، یعنی خودم هم طوری این شخصیت هم طوری که نمیتونم مثلا بهش بگم مثلا
شما پول بده. شما من بگید که در ازدواج اولتون تو 19-20 سالگیتون بود، درسته؟
بله.
اون وقت چه مدتی تو اون ازدواج بودید؟
2 سال.
به من بگید که فرزندتون بعد از جدایی با کی موند؟
با من.
الانم پسرتون با شماست؟
بله.
به من بگید که آیا ایشون همسرتون خیلی جدی رفته ببینه که اشکال پزشکی برای این عدم تمایل جنسیش داره یا نرفته یا حاضر نیست بره؟
ما با هم دیگه رفتیم به پیش جنرال پرکتیشن که ریجیستر هست و اون گفتش که یعنی ریفرش نکرد به کسی، بعد یه آدرس داد، تلفن داد، گفت زنگ بزن اپوینتمنت بگیری. و من این کار کردم و گفتن ما 65 پوند میگیریم واسه یک ساعت. و دیگه ایشون گفتش که نه من حالم خوبه، یعنی برای چند مدت.
نه آخه متوجهم، اگر جزء پوشش بیمتون بوده چرا اون اونا پول میخواستن؟
ما بیمه نیستیم.
شما بعد از این همه مدت تو اروپا تو انگلستان بیمه ندارید؟
نه.
چرا؟
نمیدونم، همه چیز دیگه بیمه داریم ولی بیمه اینجوری نداریم.
ببینید عزیز، نه ببینید، دو سه تا نکته هست. نکته اول این است که ایشون یه مشکل پزشکی دارن و ای بسا مشکل پزشکیشون هم مسئله نیست که حالا هورمون ها یا قدری که باید ترشح کنند و کار خودشونو بکنن میکنن یا نمیکنن از نظر جنسی. اگر واقعا مشکلاتی از قبیل هورمون های جنسیشون باشه، 10 سال 20 سال 30 سال عمرشون رو میتونه کوتاه کنه و زندگیشون رو با مشکلاتی همراه. پس موضوع جدی است. شماره 2، ایشون ای بسا گرایش آنچنانی، چون اشاره میکنید که با مرد راه هستن، به خانوما ندارن به هر دلیلی، یا اصولا به نوعی ممکنه احساس بدی و یا خشم و تنفری داشته باشن که متاسفانه در آقایون نسبت به خانوما و کمی هم در خانوما نسبت به آقایون هست. سوم این که با شما مسئله دارن، ولی خب البته کسی نیست که بره سراغ دیگران، ولی اصولا این موضوع براش اونقدر مهم نیست و ماجرای خسیسی و بعدن وسواسش هم این ماجرا رو به عنوان موضوعی روانی به صورت جدی مطرح میکنه. ولی اگر ایشون حاضر به این که ببینن مسئله، یعنی اولا قبول نکنن ما مسئله و مشکل داریم و دوم قبول نکنن که این مسئله و مشکل رو باید با کمک افراد حرفه‌ای حل کرد، شما همین جایی که هستید خواهید موند و بعدم با گذشت زمان اوضاع بدتر هم میشه. ولی تعجب من از شما اینه که یه آدمی رو در این مدت کوتاه شناختید و با سرعت ازدواج کردید که 5 ماه برای همچی روابطی با داشتن فرزند کمه، 3 ماه بعدش هم حامله شدید که اونم باز عجیب و غریب تر با داشتن یه فرزند 14 ساله.
خب نمیتونم واقعا واسه این مشکلاتش چیکار بکنم، چون تو همین مدت هم بارها شده که جفتمون به این نتیجه رسیدیم از هم جدا بشیم.
اون رو من نمیدونم اون تصمیم شماست، ولی ما قرار است تو زندگی اون اول اگر مسائل و مشکلاتی داریم صمیمانه صادقانه پیش بریم و اونا رو حل کنیم. اگر نتونستیم حل کنیم و اون وقت جدایی کمتر بد بود از ادامه اون زندگی بعد، جدا بشیم. ایشون حاضر نیست برای جدایی، برای حل مسئله جنسیش 65 پوند بده که ببینیم آیا خبری هست یا نیست. بدون تردید جدایی برای شما 65 پوند که سر 6500 پوند در بلند مدت خیلی بیشتر از اون هزینه و ضرر مالی برای هر دو طرف داره با جدایی و همه گرفتاری های مربوط به اون. من اصلا هیچ در کار شما
ازش جدا بشم
آخه مسئله دوست داشتن نیست. شما ببینید این شنونده عزیز اول یه لغتی رو وارد صحنه میکنید که دیگه هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه، مثل اینشون که میگه وابستم و بدبختم. شما دوستن چیه؟ دوست داری این چه زندگی است؟ نه با ایشون رابطه دارید، نه کاری به کار هم دارید، نه ایشون خرجی رو میده، نه رابطه جنسی دارید، ایشون خوابه، شما دوست ندارید. شما علتش اینه که ازدواج اول به نظر من با خودخواهی و کله شرقی کردید، حالا تو ازدواج دوم نمیخواید باز بگید دوباره اشتباه کردم. بنابراین مسئله شخصیتون عزیز، در حد کمی که من الان با گفتگوی با شما رو شناخت. روی خط باشید، فکر کنید، ببینید شما پرسشی از من دارید، من اگر جوابی داشته باشم خدمتتون هستم. روی خط باشید. هنگان عجمند بابا باشید.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لاس وگاس، اعتماد به نفس و حرمت نفس، جمعه 22 دسامبر 6 تا 8 شب. آیا زندگی یک قمار است؟ یک شنبه 24 دسامبر 12 تا 2 بعد از ظهر در هتل ام جی ام. برای شرکت در کنفرانس فقط کافی است اپ رادیو همراه را بر روی تلفن همراه خود نشان دهید. درهای سالن 45 دقیقه پیش از شروع کنفرانس تا زمانی که گنجایش سالن اجازه دهد باز خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید.
سه دو یک. شنوندگان گرامی توجه فرمایید. انتظارها به سر رسید. اطلس مارکت، بزرگترین سوپرمارکت ایرانی سن دیگو کاونتی در شهر زیبای پاوی آغاز به کار کرده.
محصولات با کیفیت ایرانی و اینترنشنال، میوه و سبزیجات تازه و معطر، انواع گوشت حلال و محصولات پروتئینی و لبنی، داروخانه، دلی و گلفروشی فقط و فقط در اطلس مارکت.
این آدرس رو به خاطر بسپارید: 14837 پامرادو رود، پاوی، کالیفرنیا. در وبسایت ما با آدرس atlasmarket.com سابسکرایب کنید و خبرنامه تخفیف های هفتگی ما رو دریافت کنید.
Atlas World Fresh Market. A taste of home.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
هلو.
الو خاجوی جان، مثل که آفه.
چی آفه خانم؟
خونه ها دیگه، آخه هی تو گوش هم میگن این خونه آفه، اون خونه آفه.
آه آف مارکت خانم، یعنی اون ملک برای فروش هست ولی به دلایلی هنوز تو MLS نرفته.
شما چی؟ آف مارکت داریم؟
بله، خونه از 400-500 تا تو پاکویما و لیک بلبوا داریم، تا یک خوردهی تو وستچستر، دو خوردهی برنت وود، یه چند واحدی تو وست وود. نظر شما به کدوم بود؟
هیچ کدوم. من میخوام خونه خونم رو بفروشم.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشقام رو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سلف هاش.
I'm Ed Wertz with REH Real Estate License Number
02011049. خوب، این نون باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان ونوه shopqmarket.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. آخه عزیز من، شما با دو تا لغت نمیدونم نمیتونم دارید زندگی میکنید، هم میدونید هم میتونید، نمیخواید. با این شنونده گرامی قبلی تموم شد. شما این که به بعد میفرمایید من نمیدونم، معلوم شما نمیدونید و نمیتونید، ولی اون موضوع شما نیست، موضوع ایشونه که میخواد ببینه مشکل زندگیش چیه. خب هیچ، اگر شما به یک کسی گفتید پاشو بریم، گفت پا نمیشم، چیکارش خود کنید؟
نمیدونم، ولی خب از اونجا که ایشون هر روز صبح، یعنی برنامه شما رو دنبال میکنه، یعنی صبح که از خواب بیدار میشه روی یوتیوب برنامه شما رو گوش میده، گفتم شاید با شما صحبت بکنم و مشکلش رو بگم و اون بشنوه، این راحت تر قبول بکنه که باید حتما بره دنبال این مشکل و مشکل رو حل کنه.
معلوم عزیز، مثلا بحثم بحث رابطه شما دوتا نیست، رابطه جنسی نیست. اگر یه مردی مشکلات هورمونی مردانه داره، عمرش کوتاه‌تره، بیماری‌های فراوان بیشتری می‌گیره، این موضوع موضوع جنسی نیست، موضوع به این اندازه جدیه. یه کسی فقط از نظر پزشکی، مسائل روانی رو من نمی‌دونم، بنابراین خود ایشون یه واقعیتی به این سادگی رو قرار قبول کنه. و بعدم آدم پول رو برای چی می‌خواد؟ برای خرج کردن، پول برای نگهداری که نمیخواد، ولی اینجوری بود که بانک ها خوشبخت ترین موجودات روی زمین بود. آدم ثروتمند کسی است که راحت، آدم ثروتمند کسی است که راحت خرج میکنه، نه کسی که پول داره. جان،
این که واقعا من احساس میکنم این پول چسبیده به سلولای خونش.
برحال این شمایید که میدانید عزیز، بنابراین ایشون صلاحش اینه که ابتدا کمک پزشکی بگیرن، اگر اون مسائل چیزی نبود اون موقع مسئله روانیه، برای که نوع رابطه دو تا آدمی تو 34 سالگی و 39 سالگی بگونه که شما توصیف میکنید حتما رابطه بد اشتباهیه و سرانجام خوب و خوشی هم به هیچ شکل و فرم نده، ولی باید مسائل روشن بشه، چراغا روشن بشه، آدم ها بتونن خودشون رو، دیگری رو و رابطهشون رو آنگونه که هست مشاهده کن. بنابراین ببینید چه میکنید، امیدوارم بتونید حل کنید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
ممنون از تایمتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایی.
سلام، من اوقت هستم.
بله خواهش میکنم بفرمایی.
از اروپا خدمتتون تماس میگیرم. خیلی خوشحالم دارم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور.
میرم سر اصل مطلب که وقت شما رو بی خود تلف نکنم.
چون
اگه بخوام زندگیمو به دو قسم، اول اینکه من بچه اول خانواده هستم، 30 سالمه، 5 ساله که توی اروپا زندگی میکنم، ازدواج کردم اومدم در حقیقت، و برادر کوچیکترم 5 سال از خودم کوچیکتره. همین دوتا بچه هستیم. از یه خانواده خیلی متوسط، مامانم فرهنگی بودن، پدرم هم کارمند معمولی بودن، وضع مالی خیلی خوب نداشتیم، ولی خب فقیرم نبودیم، یه خانواده معمولی بودیم. و اینکه خودم یه آدم
نه سب کن عزیز، همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 9 سال از خودم بزرگتره، الان 39 سالشه. ما 4 ساله که با هم چهار سال و نیمه که با هم ازدواج کردیم.
ایشون چه مدت
از همون زمانی که من اومدم
ایشون چه مدتی در اروپا بودن؟
همسرم اروپا به دنیا اومده در حقیقت، بعد پدر و مادرش تا 6 سالش که با هم که بوده با هم دیگه زندگی میکردن، از هم جدا شدن، همراه پدرش اومده ایران، تا تقریبا 17-18 سالگی ایران بوده و بعد مهاجرت کرده به اروپا و بقیه زندگیشو تا امروز اروپا زندگی کرده.
به همون کشوری برگشتن که قبلا بودن؟
بله بله.
شما چجوری با هم آشنا شدید؟
خب ما قبلا، یعنی البته خب به خاطر اختلاف سنیمون، من خب بچه از بچگی میشناختمش، خب یعنی وقتی که برگشته اروپا من بچه بودم در حقیقت، ولی ما همسایه بودیم در حقیقت. بعد خواهرش رو میشناختم، بعد که بعد از سالها اومد ایران ما همدیگر رو دیدیم، مهمونی گرفتن، رفت آمد خانوادگی داشتیم و اون مدت یک ماهی که ایران بود ما با هم بودیم. بعد خیلی سنتی، یعنی یه روز از من پرسید که تو قصد ازدواج داری؟ من بهش گفتم که الان قصد ازدواج ندارم، ولی اگه یه موقعیت خوب باشه روش فکر میکنم. اینجوری شد که بالاخره با خانواده‌اش صحبت کرد و اومدن، و خیلی خیلی سنتی، در حقیقت شناخت قبل از ازدواج آنچنان نداشتن.
هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من کارشناس آسیب شناسی اجتماعی گرایش مواد مخدرم و شوهرم دیپلم هستش.
ایشون چه شغل و کاری دارن در اروپا؟
یک کوکتل بار هست که مدیر داخلیشه، حقوقش بد نیست، حقوق خوبی داره و خیلی هم مادیه، یعنی دو تا چهار تا فکر میکنه در حقیقت.
اوکی. خب آیا در وقت ازدواج هر دو و هر دو خانواده موافق بودن؟
خانواده همسرم، آره، همسرم ازدواج دومشه در حقیقت.
فرزندی هم از اون ازدواج داره؟
بله، یه پسر داره که وقتی ما با هم ازدواج کردیم پسرش 10 سالش بود، الان دیگه تقریبا 15 سالشه، یعنی هفته دیگه پسر شوهرم 15 سالشه.
اوکی، با شما زندگی میکنه یا با مادر؟
سه ماه پیش بله با ما زندگی میکرد و از سه ماه پیش به خاطر که حالا توی یه سن نوجوانی افتاده و در حقیقت دوست دختر گرفته و با دوست دخترش همخوابگی داشت و خانواده مخالف بودن، من اصلا دخالت نمی کردم در حقیقت، ولی خب چیزی که شاهدش بودم خیلی بحثای وحشتناکی با پدرش داشت و ترجیح داد که با مادر بزرگش زندگی کنه. الان حدود 3 ماه هست که با مادر شوهرم زندگی می کنه.
مادر با مادر شوهر بعد وقت ایرانی هستن یا مادر شوهر یا اروپایی هستن؟
مادر شوهرم ایرانی هستن. حدود 50 سال پیش سفر کردن دانشجویی، دکترات مادر شوهرم، و بعد پدر شوهرم همطور مدرک دکتراش از اروپا گرفته بعد برگشته ایران، ولی بعد ازدواج دوم مادر شوهرم با یه اروپایی بوده که یه فرزند پسر داره که داداش کوچکتره، یعنی و آخری همسرم محسوب میشه در حقیقت.
خب حالا بینتون چه خبر است عزیز؟
اول بذارید اصلا شروع کنم. من خیلی سعی میکنم که توی زندگیم واقع بینانه نگاه کنم. میدونم که خیلی اشتباه از طرف من بوده، خب
و اینم به خاطر اینکه خب من یه فرد خیلی آسیب دیده هستم، اینو قبول دارم. مامان من یه آدمی بوده که همیشه خیلی به شدت مهربان بوده، خیلی محافظه‌کار بوده، حرف مردم خیلی مهم بوده براش و من توی همچین فضایی بزرگ شدم. یعنی رعایت کن، نه زشته، تو خانومی کن، هیچی نگو و اینجوری بزرگ شدم. و وقتی که من به دنیا آمدم یه بچه بیش‌فعال بودم که خیلی خیلی شیطون بودم، طوری که دکتر روانپزشک و روانشناس می‌رفتیم و به من فکر می‌کنم قرص ایمیترامین می‌دادن که یکم آروم بشم. این دکتر اینجوری تشخیص داده بود و غیر از اون اصلا آروم و قرار نداشتم. و خب به همین نسبت هم محبوب خانواده نبودم، چون هر جا می‌رفتم اذیت می‌کردم و به قول معروف چشم در می‌آوردم. چون فکر می‌کنم الان که بهش فکر می‌کنم، چون شاید اون موقع کسی منو خیلی اینجوری توجه نمی‌کرد، شاید خیلی از کارهایی که می‌کردم به خاطر این بوده که جلب توجه کنم و منو دوست داشته باشن در حقیقت. و پدرم هم بی نهایت عاشق خانواده‌ام هستم، ولی واقع بینانش اینه که پدرم هم یه کمی عصبی بود و خب ما رو تنبیه بدنی هم می‌کرد. ولی با برادرم خیلی رابطه خوبی داشتم. از همون بچگی یادم نمیاد که تا به امروز ما یه دعوای شدید حتی با هم کرده باشیم. در حقیقت برادرم بهترین دوست و همراه من تا به امروز تو زندگیم بوده. و این که بهتون بگم، زندگی من به دو قسمت تقسیم میشه. اول قبل از سفرم به اروپا که خیلی دختر فعالی بودم، خیلی خوشحال بودم و سعی میکردم که خیلی کارهای بزرگ انجام بدم و خودم رو بولد کنم در حقیقت. و خب اونم میتونم بگم که تمام سعیم بیشتر خاطر این که بوده که میخواستم خودم رو به بقیه، یعنی جلب توجه کنم در حقیقت.
حالا یه سوال ازتون دارم و اون سوال مهمه. آیا مطمئنید که هایپر بودید یا حالت شیدایی و سرخوشی داشتید؟ آیا علائمی از حالت منیک یا منیا یا به هر حال منیک دیپرشن در شما هست؟ آیا بعضی هست که یه مقدار بدبین و منفی باشید بیفتی تو حال خوبی هم نداشته باشید، یا اینکه همیشه یه طوری در اوجی تو گمان موج در موجی تو گمان اوج داری؟ جان
شما درست میفرمایید. خب شاید مثلا تا وقتی تو ایران بودم اینجوری فکر میکردم که خب من هایپر اکتیو بودم، ولی از وقتی که به اینجا سفر کردم و خب یه کمی در حقیقت همه چیز اگزاجره شده در من، الان احساس میکنم شاید منیک دپرسیو بوده. خاطر اینکه یه موقعی اینقدر خوشحالم که فکر میکنم الان دیگه هیچ چیزی نمیتونه من از این خوشحالی جدا کنه. بعد یهو انگار که از یه کوه میافتم پایین و سقوط میکنم، یه حالی که انگار که همه چیز بیهوده است.
نه همون. و چون آخه حرفاتون بوی منیک دپرشن میداد عزیز. حرفاتون بوی حالت هایپر اکتیویتی یا بیش فعالیتی نمیداد.
درسته، میگم تا قبلش اینجوری فکر میام، ولی از وقتی که اینجا به اروپا مهاجرت کردم به این نتیجه رسیدم که نه، هایپر اکتیو نبوده در حقیقت. و میگم خیلی اشتباهات توی زندگیم کردم و یه چیزی هم بهتون بگم، من خیلی هیجان زده هستم. یعنی یه اتفاقی که میفته خیلی ذوق میکنم، هیجان به هم دست میده و یه تصمیمایی میگم سریع میخوام انجام بدم، ولی بعدش میبینم آه من چقدر شتاب زده تصمیم گرفتم. شاید خیلی از اشتباه بزرگ زندگیم به خاطر اینه که خیلی زود به قول من اسمان جرد میگیره.
نه خب اون مشخصه آدم منی که معمولا با خودش میتونه یه مقدار شخصیت هیستریانیک و اینا رو هم هیجانی هم داشته باشه. اوکی عزیزم. خب
و یه اتفاقایی که خیلی بد بود توی زندگیم افتاد و باعث شد که من در حقیقت تصمیم بگیرم دیگه ازدواج کنم، یکی این بود که من قبل از این که ازدواج کنم توی ایران سال 88 تو اون شلوغیا دانشجو بودم. توی اون شلوغیا خب من بازداشت شدم و دو هفته بازداشت اطلاعات بودم. روزای خیلی بدی که واقعا وقتی بهش فکر میکنم دست و دلم میلرزه. و بعد این مسئله همراه من بود تا وقتی حتی اومدم مهاجرت کردم و همین یک سال پیش از پرونده بسته شد سر یه اعتراض ساده. یعنی بیشتر ناراحت این بودم که خب چرا من یه دانشجویی که مثلا خب تقصیری نداشته نباید اینقدر مثلا حتی اگه اشتباهم کرده بودم اینقدر جوان بودم که الان فرصت یه زندگی داشته باشم واسه یه اعتراض یا اینکه من هیچ کاره بودم اینقدر صفر نباید میگرفتن که اینقدر من اذیت بشم. شاید درست نبود اون موقع اون تصمیم و فکر میکردم روش ولی خب شتاب زده تصمیم گرفتم. ولی خب کار خاصی هم نه مثلا یه راه پیمایی یا اینکه مثلا توی دانشگاه ترسم که این چیزی که خب پیش میاد معمولا توی همه دهه ها آدم توی دانشگاه
میشنوه. آیا خود بازداشتتون مسئله بود یا اتفاقاتی که در بازداشتگاه افتاد مسئله بود؟
خب میدونید اتفاقاتی که توی بازداشتگاه افتاد اصلا زندگی من خیلی دیدگاهم عوض شد. آدمایی که میدیدم اول که من کسی رو ندیدم اونجا، یعنی میتونم بهتون بگم دو هفته چشمای من بسته بود فقط هیچ کس رو نمیدیدم. و بعد اینکه همین که اسمش هست اطلاعات و نمیدونی که بعد چه اتفاقی پیش میاد، شما فکر کنید چی میشه. اینو همیشه فکر میکردم که آیا من پیش میاد یه بار دیگه آسمون خدا رو ببینم، یعنی یه همچین تصوری همیشه تو من بود. وقتی که اومدم بیرون اصلا فکر نمی کردم الان تونسته باشم بیام بیرون. اینقدر که اونجا تهدید بود، تحقیر بود، به من گفت آن تو دیگه هیچ وقت بیرون نمیری و من واقعا باور میکردم. خیلی جوان بودم، شاید 22 سالم بود در حقیقت و فکر کنید تا 7-8 سال این پرونده برد بود و هر سال منو میخواستن و تهدید میکردن. خب سخت بود خیلی در حقیقت.
اوکی عزیزم بذار روی خط باشید، بذار برای که بریم سراغ زندگی عزیز. روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنویم، برگردیم راحت بریم سراغ زندگی. شنگا نجمن با ما باشیم.
در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، اولین پشتیبان، اولین مدافع، دکتر کامران یدیدی علی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99.
ایونز و انترتیمنت تقدیم می کند کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی. کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هولاکویی همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونز اینترتینمنت با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشال ترابل با شماره 818-882-3-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شما ایم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
قربان سلام عرض کردم، اومدم از بانکتون وام بگیرم. این مدارکم، اینم پدر بزرگ پدر بزرگم.
قربان مدارک قبول، این پیر مرد رو برای چی آوردی؟
آخه شنیدم تو بانکا تا پدر جد آدم جلوی چشش نیاد از وام خبری نیست.
از شرایط سخت بانک ها برای دریافت وام به سطوع آمده اید، با پیام کهن باش دیرکت لندر در گرین باکس لونز تماس بگیرید. 310-488-2010
با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرسد.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم مجدد.
سلام
عزیز، ممنون از صبر و تحمل.
خواهش میکنم. چه خبر عزیزم؟
بله، وقتی که من ازدواج کردم و به اروپا مهاجرت کردم، به دلایلی که همسر من اول مشکل قلبی داره از بچگی، یعنی مادرزادی بوده، الان هم قلبش با باتری کار میکنه، دریچه آورد عوض کرده، نمیدونم هر چیزی که فکر کنید.
یعنی شما اینا رو میدونستی؟
بله من میدونستم. بعد خب یعنی مریض بود در حقیقت وقتی که، البته الان خوب شده، یعنی بعد از اینکه بارها عمل کرده، ولی دیگه الان مشکلی نداره، فقط سالی یه بار میره چکاپ میکنه و خب یه سری قرص هست که باید بخوره. در حقیقت
چه تغییری در رفتار و توانایی ها و انرژیشون به وجود اومده؟
مشکلی نداره در حقیقت، یعنی هم انرژیش خوبه، هم این که فقط چیزی که هست بعد از این که ما زندگی مشترکمون شروع شد، خب من به یه سری خصوصیت ها از ایشون پی بردم، خب که فکر میکنم با، یعنی یکی از عاملاش اینه که خب این از بچگی مریض بوده، مورد توجه بوده، مظلوم نمایی میکرده، همه حرفشو میخوندن، الان فکر میکنه باید دقیقا همون کارو بکنه و خیلی تو ذوق من میزنه. در حقیقت من اصلا از مردی که رفتارایی که مثلا مظلوم نمایی کنه، تب کنه، مریض شه، مثل دختر بچه ها رفتار کنه، اصلا خوشم نمیاد. دلم
حالا این البته برچسب دختر بچه ها رو روش نزنید دیگه. راستی
ببخشید، درستی فرمایید شما.
برحال هر که لوسه لوسه، چه آقا باشه چه خانم، چه پسر چه دختر. خب
درستی فرمایید. یکی این محکم، اصلا مرد محکمی نیست، یه ذره تب میکنه.
خب یه دو سه تا میخ بگیرید بزنید به کوبیدش. خب البته ببین عزیزم ما در زندگیمون وقتی بیماری فیزیکی پیدا میکنیم، حتما تأثیر روانی روی ما میگذاره. حالا یه سنینی که اصلا فرض کنید در 14 ماه اول اصلا کل سیستم رو از هم میپاشه. بنابراین موضوع خیلی جدی است. تعجب منم از مسئله بهبوده ایشون و اینکه شما اینا رو میدونستید یا نمیدونید نبود، ولی معمولا وقتی با یه موارد از این قبیل ما باید بدونیم تأثیرات بد و منفی در زمینه‌های روانی و شخصیتی اون آدم در مقام مقایسه با خودش اگر اون رو نداشت، هنوزم ممکنه از همه بهتر باشه میگذاشت. بذار چون خیلی وقت نداریم، 11 دقیقه من وقت دارم. چه خبر است الان؟ موضوع و مسئلتون چیه با هم عزیز؟
بله، راستیاتش این که اول که بسیار پرخوشگره، نه فقط با من، با خانوادش، با بچهش، یعنی بچهش هم الان حاضر نیست باش زندگی کنه دیگه. وقتی عصبانی میشه چنان رگاش میزنه بیرون و بنفش میشه و چنان دادایی میزنه که اصلا احساس میکنم دیگه همه چیز تموم شد، یعنی همه چیز رو سیاه میبینم در حقیقت. و برای همه فامیل همینجوریه، چون همینجوری حرفش خونده میشه، چون همه ازش میترسن این مدلی و چون مریضه رعایتش میکنن و میگن اوکی اوکی اوکی. بعد حتی اگه حق باش نباشه بعدن خیلی سریع پشیمون میشه و عذرخواهی میکنه، حرفای رکیک میزنه توی دعوا و بعد میگه ببخشید دیگه، معذرت میخوام، حالا دیگه تموم شد دیگه، فراموش کن. من نمیتونم توی 10 ثانیه فراموش کنم چیزایی که تو به من گفتی، تو ذهن من تا مدت ها نقش میبنده. و یکی این هست و خیلی توی مسائل مالی منو تو میکنه، پول من پول تو منم کار میکنم. بعد و بکنید منو مجبور میکنه، میگه خب حالا که تو یه حقوق داری، که حقوق خودت خیلی خوبه، تو حقوق میگیری، باید یا نصف خرج خونه رو تو بدی، نشسته حساب کتاب کرده، یا اینکه مثلا فرض کنید ماهی اینقدر یورو میدی، خرج خونه رو هم تو میکنی. یعنی چی؟ خب من چرا ازدواج کردم، یعنی هم فوش بخورم هم دعوا، همین که
آخه این حرفای عجیب و غریب رو چرا میزنی عزیزم؟ اگر همه پول رو میداد فوش میخوردی اشکالی نداره؟
نه ولی کلن یعنی میگم که خیلی، بعدش میگم که خب یعنی چی آخه؟ من درست این زندگی ماست، منم برای این زندگی خرج میکنم، تو نگیم من خرج میکنم، اصلا مهم پول منو تو نداره، ولی چرا باید منو مجبور کنی بگی حتما باید اینقدر به من بدی؟ مگه قسط ماهیانه است؟ بعد میگه نه همینی که هست. و این
حالا رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
خیلی خراب. یعنی آقای دکتر من نمیخوام در حقیقت، انقدر به من دستور میده، انگار که انقدر ازش دور شدم آقای دکتر، از بوش حالم بد میشه، اصلا نمیتونم بپذیرم منو ببوسه حتی. اون میخواد، یعنی هر شب نمیدونم هر ثانیه دلش میخواد به من نزدیک شه، ولی من اصلا به عنوان یک همسر نمیتونم قبولش کنم و باهاش باشم. اگرم یک موقعی هفته یه بار ما با هم هستیم، بعدش انقدر حالم بده که حتی گریه میکنم، اصلا نمیتونم بپذیرم که تو بغلش بخوابم، فقط دلم براش میسوزه، چون خیلی ضعیف و مریض
میبینمش. خب آخه ضعیف و مریضی رو میفهمم عزیز، ولی گردن کلفتی و بقیه چیزا رو نمیفهمم. الان وقتی ضعیف هست و مریض، در حال در حال ضعف و بیماری میمونه و به نوعی انتظار کمک و یاری دیگران رو داره، ولی طلبکاری رو، خشم رو، عصبانیت رو، این آدم مثلا تو بیمارستان اگر دکترش اومد بالای سرش باید فوش بده، مثلا لگدم بهش بزنه؟ شما که دارید همون حرفا رو میزنید. علاوه آدم وقتی ضعیف است و مریض هست، قراره یک مقدار بیشتر مواظب و مراقب باشه، چون میدونه یک از عهده خیلی از کارها که دیگران انتظارش دارن یا بایده برنمیاد، و دو دیگران دارن از حق و سهم و حد خودشون میگذرن به خاطر او.
میدونید تا پارسال مدام به من میگفت من تو رو نمیخواستم، جذب منو گرفت، تو رو گرفتم، مجبور شدم، تو خودتو به من انداختی، خانوادت واسه این که از شر تو راحت بشن سریع با ازدواج موافقت کردم که بیای، و همین حیف از اون همه هزینه و وقتی که من به خاطر تو حروم کردم. و بعد از من پارسال بعد از 3-4 سال گفتم که اوکی، حالا که اینجوری فکر میکنی من میرم، مثلا اصراری ندارم توی زندگی بمونم. و بعد یهو گفت نه دیگه، الان من عاشقتم، نمیتونم بذارم. مگه میشه؟ تا دیروز میگفتی من تو رو دوست ندارم، بعد یهو از امروز همه چی عوض شد. نه من دیگه عاشقتم، نمیتونم بدون تو نمیشه. یه بار وسایلم هم جمع کردم.
حالا به من بگید وقتی که یک کسی به شما گفت من عاشقتم و سوال ازتون و روابط خوب نیست مهمه؟
نه اصلا مهم نیست برای من.
پس چرا؟
اصلا واسه من این آدم میرسه یه آدم مرده است در حقیقت. یعنی یه مرده رو هر کاریش کنی زنده نمیشه دیگه، یه مرده رو باید خاکش کرد در حقیقت. بعد یه روز من اومدم چیز کردم وسایلم ورده، گفتم اوکی من میخوام برم دیگه. آره تو فقط میخواستی اقامت بگیری اومدی با من ازدواج کردی، در حالی که اصلا اینجوری نبود. یعنی
آره بودم که بود.
من چقدر صبر کردم.
آره بودم که بود، چه فرقی میکنه؟
میدونید ناراحت میشم چون اصلا این مدلی نبوده.
برای چی ناراحت میشی؟
به خاطر اینکه آره تو فقط به خاطر اقامت با من ازدواج کردی. من 3-4 سال با پسرتون توی خونه با هم زندگی کردی، یه بار بی احترامی از من ندیده. چقدر من دوست داره، یعنی چی به خاطر اقامت؟ چرا اینها رو نمیدونی؟ نه من میدونم تو اول از این در نقطه ضعف وارد میشه، چون میدونم من رو این حرف حساسم.
خب بیخود
بعد که
شما بیخود حساسید عزیزم. آدم ها وقتی با هم ازدواج میکنن یه خونه ای هم دارن، بچه ای هم دارن. نمیشه گفت به خاطر خونه یا بچه یا به خاطر پولم یا به خاطر دماغم یا به خاطر قدم یا به خاطر نمیدونم وزنم اومد. یا خیلی که حرف نشد. تو آخه چرا یه ذره یه دفعه بچگانه تو هم عمل میکنی؟ چرا میخوای یه چیزی رو ثابت کنی؟ چه اهمیتی داره؟ ما اگر تو زندگی یاد میگرفتیم میپذیرفتیم که هم اشتباه کردیم، هم خوب نیستیم، هم گرفتاریم، هم چنین و چنان، دیگران دست از سرمون بر میداشتن. اشکال کار اینه که ول نمیدیم، همینجوری محکم نیستیم با وجودی که همه حرفا عکسشه. به تو میگه اصلا تو به این خاطر آمدی که اقامت. اوکی، اینم یکی از دلایلش بوده.
تو
فهمیدی
من بی خود حساسم، یعنی باید روی این حساسیت هم کار کنم. ولی اینقدر هم که نگاه کنید.
حالا پرسشون از من چیه؟
میخواستم بدونم خب که با این اوصاف که من برای شما تعریف کردم، خب
آخه یه نصف این حرفا اگر جدی بگی جایی برای موندن نیست. من متاسفم اینجوری نصفش یادم بگه من از اینکه بدم میاد، از بوش بدم میاد، از اینکه من نزدیک شه بعدش یه چی باقی میمونه؟
در حقیقت اول اینجوری نبوده. این چیزی
من راجع به اول نمیگم. آخه باز رفتی چرا عزیز؟ من راجع به قبل حرف میذارم. به من بگو کدوم آدمی که پای یکی ازدواج میکنه اول اینجوری بوده، تو نفر دومشه. ببین اینا بازی های ذهن توه، اینا استدلال های عجیب و غریب توه. من یه روزی فهمیدم این آدم اینه. هنوز باید بگم قبلا اینجوری نبوده؟ خوب بوده؟ نبوده که نبوده. اگه میخوام بگم یه چیز موقتیست که آدم همیشه خوب بود، دیشب استثنان مست کرد، بنابراین به خاطر اون این کارا رو کرد دیگه، چون حتما هم میدونم مست نمی کنه، پس برمیگرده به حال قبلش. حالا آدم میتونه بگه قبلا اینجوری نبود، بعدا نخواهد بود. ولی اینکه قبلا اینجوری نبود بعد حالا فهمیدم اصلا اینجوری هست، پس همین گونه خواهد بود، یه جای سوال میذاره.
نه درست فهمید شما. جواب سوالمو گرفتم ازتون دیگه.
بنابراین مواظب خودتون باشید عزیزم. ایشون هم احتیاج به کمک داره، برای اینکه به هر حال هر کسی عزیز ما اگر یه روزم تو زندگیمون در کودکی بیمار شدیم آسیب میبینیم. چه رسه به اینکه آدما برن توی معرض خطر و درگیر بیمارستان و جراحی و اینا بشن. این آسیبا هم خودمون باید ازش خبر داشته باشیم، هم دیگران. و به بهانه اینکه اینا مسائلی بوده که یا حل شده یا گذشته